أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در ادله قائلین به عدم تعلق خمس به زمینی بود که کافر ذمی از مسلمان خریداری می کند. دلیل اول این قول ذکر شد و دو اشکال به این دلیل وارد شد. اما دلیل دوم آیون قائلند اساساً روایت ابی عبیده حذا دلالت بر تعلق خمس نداره. این دلیل در واقع اشکالی است به کسانی که به استناد روایت حذا در صدد اثبات خمس در ما نحن فیه هستند. اونها به ظهور این روایت استناد کردن و فرمودن که خمس در این زمین ثابته. قائلین به عدم تعلق خمس در مورد این روایت اشکال دارن و میگن این روایت چنین ظهوری نداره، چون اگر بخواد روایت حذا دلالت بر ثبوت خمس بکنه، این ناشی از یکی از این دو امره که هیچ یک صحیح نیستند. دقت کنید، امکان داره وجوب خمس از تعبیر علیه الخمس در متن روایت استفاده بشه، یعنی اونهایی که قائل به ثبوت خمسن از این تعبیر استفاده کردن، اذا اشترى ذمی ارضا من مسلم فان علیه الخمس. این تعبیر علیه الخمس خب ظاهرش این است که خمس به خود این زمین تعلق گرفته. اگر مقصود محصول و نتاج زمین بود، تعبیر علیه الخمس به کار نمی رفت. پس معلوم میشه، عرض به حضور شما، خود این تعبیر دلالت بر ثبوت خمس در این زمین میکنه. این پایه استدلال قائلین به خمس بود. اینها اشکال کردن، اشکالشون هم ما قبلا متعرض شدیم که تعبیر علیه الخمس این با هر دو احتمال سازگاری داره، یعنی ممکنه مقصود خمس خود زمین باشه، ممکنه خمس نتاج و محصولش باشه. این یه امر متعارف و متداوله. واقعش اینه کلمه علیه الخمس ظهور در این ندارد که این از خود زمین باید خمس داده بشه، این با هر دو احتمال سازگاری داره، هم به جایی که خمس به خود زمین تعلق بگیره و هم به فرضی که خمس به محصولش تعلق بگیره. این چون با هر دو احتمال میسازه، لذا ما نمیتونیم بگیم ظهور در این معنا داره. بله، طبق یک احتمال متعلق محذوفه، یه وقت میگه علیه الخمس یعنی خمس الارض، یه وقت میگه علیه الخمس یعنی خمس و نتاج الارض، اون محصولاتی که از زمین به دست میاد. چی بلندتر شاهدی داریم که چی؟ نه، در خصوص ما شاهد زیاد داریم، در باب زکات نظیر این استعمال شده. دیروزم من عرض کردم که گاهی وقتا مثلا همین تعبیر علیه الخمس نظیر این رو ما در باب زکات داریم، علیه العشر. میگه کسی مثلا زمینی داره، این چیزا رو داره میکاره، خب گفتن علیه العشر یا نصف العشر مثلا. خب این که علیه العشر میگه یعنی عشر چی؟ عشر زمین یا محصولش؟ متداول بودن این تعبیر مختص به مسئله خمس نیست، این حتی در غیر باب خمس هم این تعابیر به کار می رفت. دقت فرمودید؟ فقط حالا یه نکته ای هست که اون رو باید انشاءالله عرض می کنم. علی ای حال، پس از خود کلمه علیه الخمس چنین استظهاری نمیتوان کرد، پس این روایت از این جهت دلالت نداره. اون منشأ دیگری که میتواند به نظر قائلین به وجوب خمس و تعلق خمس مورد استناد قرار بگیره، انصراف کلمه خمس به خمس معهود و مصطلحه، یعنی ظاهر کلمه خمس همون خمس معهود و مصطلح. خب این منشأ هم عرض به حضور شما محل اشکال قرار گرفته که خمس به معنای مصطلح و به عنوان یک پنجم درسته معهود بوده و متعارف بوده، ولی این حداقل با توجه به مطالبی که ما در گذشته گفتیم، این فقط در مقانم و فواید و چیزهایی که به عنوان فائده شناخته میشوند ثابته. آیه غنیمت بر این دلالت میکرد. عرض به حضور شما، موارد دیگه مثل معدن، کنز، قوس، اینا در واقع همه به عنوان فائده متعلق خمس قرار گرفتن. در هیچ یک از این موارد اصل مال متعلق خمس نبوده. حالا اگر در این مورد ما یه مانعی داشته باشیم، به همین به اصطلاح بیانی که عرض کردم، دیگه ما نمیتونیم خمس را حمله بر اون معنای متعارفش بکنیم. اینجا داره خمس به خود ارز متعلق میشه، ارز دیگه فائده نیست. کافر ذمی پول داده این مال رو خریداری کرده، اصل مال ارز به حضور شما در این دلیل و روایت مورد بحثه. ما اگر بر وزان سایر موارد میخواستیم قضاوت کنیم و استظهار کنیم، میگفتیم خب اگر مثلا یه جایی یه فائده ای ذکر بشه، یه فائده خاصی ذکر بشه، اینم اگر سخن از تعلق خمسه، مقصود همون خمسه مستله. ولی اصلا جنس این عرض با بقیه موارد فرق میکنه. اینجا اصل ماله، دیگه بحث فائده و غنیمت نیست. لذا بعید ما بتوانیم این رو حمله بر معنای مصطلح و معهود بکنیم. پس ببینید، حمل کلمه خمس در این روایت بر همون خمس مصطلح و معهود در صورتی است که متعلقش مثل سایر موارد یه فائده و غنیمت باشه. اما در موضوع بحث ما متعلق خمس دیگه یه فائده نیست، اصل مال مورد بحثه. این زمینی که خریده میگه باید یک پنجمش رو بپردازه. خب خود این قرینه میشه که مقصود از خمس اون خمس معهود و مصطلح نیست. این حالا همون دو عشره، یا حالا عرض به حضور شما که متعلق می شود به محصول زمین نه خود زمین. عرض کردم این دو به اصطلاح اشکالی که این دو به اصطلاح احتمالی که در کلام در روایت هست و می تواند مستند قائلین به ثبوت خمس قرار بگیره، هر دو احتمال توسط این گروه و مخالفین مورد خدشه واقع شده. اگر این رو ما به عنوان دلیل قائلین به عدم ثبوت خمس کردیم، این در واقع همون اشکالاتی است که به دلیل گروه اول و دلیل مشهور وارد شده. فالواقع اینا اشکال کردند به ادله قائلین، به دلیل قائلین به ثبوت خمس. اونا به روایت استناد کردند، اینا دارن در استناد به روایت و استظهار از روایت ابی عبیده حزا اشکال میکنن. پس فالواقع این اگر بخوایم دقت بکنیم دلیل بر عدم تعلق خمس نیست، این اشکال به قائلین به ثبوت خمسه. دلیل اصلیشون همون بود که عرض کردیم دیروز. دلیل اول اینها عرض به حضور شما تازه اگر بخوایم دقت کنیم اونم باز دلیل نبود، اونم به عنوان یک اشکال بر قائلین به ثبوت قمسه. چون دلیل اول که دیروز کردیم چی بود آقا؟ تعارض بین روایت ابی عبیده حزا و روایات حاصر خمس در موارد خمسه. این دو دلیل در واقع اشکال به ادله و دلیل مشهوره، دلیل مستقلی نیست. یعنی اگر بخوام به نظر دقیق تر نگاه کنیم، کسی که عرض به حضور شما مدعی عدم ثبوت خمسه نمیخواد دلیل بیاره، کسی که میخواد خمس رو ثابت کنه باید دلیل بیاره، و اینهایی که مخالفند در واقع به ادله قائلین به خمس اشکال کردن. این اصل عرض به حضور شما. بله نه بحث علیه به اصطلاح به تنهایی نیست، بحث اینه که علیه الخمس اگر خمس نتاج بود باید با یک بیانی یه معونه به اصطلاح زائده ای میخواست. چرا دیگه علیه الخود؟ نه کلمه علیه مهم نیست، بر مکلف واجب خمس بده. خب این خمس چی باید بده؟ نه اون که بله، ولی خود این که میگه مثلا کسی که زمینی را میخرد از یک مسلمان باید خمس بده، میگه خب این ظهور در این داره خمس این زمینی که خریده باید بده. اگر مقصود محصول و نتاجش بود باید میگفت خب خمس المحصول، خمس مثلا خمس النتاج، چون تعلق خمس به نتاج و محصول معونه زائده میخواد، یعنی باید حداقل این در کلام ذکر میشد، و چون نتاج و اون محصول در کلام ذکر نشده پس معلومه که خمس به خود این تعلق گرفته، یعنی حتی بدون کلمه فیها. اون کلمه فیها ما قبلا هم گفتیم اونها میگن این تقریبا کسریه، توجه دارید؟ حالا فلعرض خمسون اون دلالتش از دید اونا روشن‌تره، اما حتی اون هم اگر نباشه فرض کنیم یه روایت بیشتر اینجا نیست، همین علیه الخمس. خب بله دیگه، این که بخیر کلمه علیه الخمس امام، این پاسخ امام در جواب اون سوال، این چون ناظره به اون سواله قهرن و کلمه این نتاج رو نیورده، میگن پس معلوم میشه عرض به حضور شما خمس به خود زمین تعلق میگیره. دلیل مشهور اینه دیگه، اینجوری به این روایت استناد کردن. بفرمایید. اصلا علیه به اون کاری نداره، علیه یعنی علال مکلف، علال زمی. علیه اون که اگه عرض باشه باید ضمیر مؤنث باشه، بله همون بهتر. علال مکلف نه، یعنی علال زمی در واقع. ازشتر از زمی ارزن من مسلمن فإن علیه الخمس، ببین همین دیگه، دیروز نبودی بله دیگه.
خب مثلا من همین رو بگم چه جوری ثابت میشه آقا؟ مثلا ببین اگر مثلا ببین میگه پیغمبر یه روایت میگه، میگه که ان نظرت الاولى لك و الثانی علیک، خب میگه دومی علیه تو، یا یه اون وقت میگه که بقیه خمس، خب یعنی به قول شما مثلا میشه اینجور اصطلاح.
نه نه این کاری به اون نداره.
نه من میخوام بگم که این علیه داره.
نه علیه اینجا از این بالاخره از باب ثبوت یک تکلیفیه بر حال ذمی، اونش مهم نیست. اما مهم نه، اونش مهم نیست، اون که بالاخره هر دو گروه ببینید. من حالا بابت این که جناب عالی دیروز تشریف نداشتید عرض بکنم، در این که اینجا بر ذمی به واسطه این روایت، حالا ولو تقییتن هم بگیم یه چیزی ثابت میشه که بحثی نیست، منتها بحث اینه اونی که بر او ثابت میشه خمس خود زمینه کما علیه المشهور یا نه. اینا میگن خمس چنین زمینی اصلا ثابت نیست. این روایت هم که میبینید داره خمس را بر ذمی ثابت میکنه، این مخصوص اون خمس اصطلاحی نیست، این دو عشریست که از محصول زمین باید بده. اختلاف در اینه که چه چیزی رو باید بده. والا اصل این که تکلیفی بر او هست از به استناد این روایت محل بحث نیست، روشنه. عمده اینه که دعوای مخالفین یعنی با مشهور سر چیه. مشهور میگن خمس خود این زمین. بله عرض به حضور شما. حالا بالاخره اینم یه نظر دیگه. ببینید تنها نکته، ببینید عرض کردم، پس این دوتا دلیلی که ما از مخالفین گفتیم این در واقع اشکال به اون شواهدی است که مشهور اینجا اقامه کردن. اما یه نکته رو اینجا باید عنایت کنید، این مهمه. نکته ای که عرض به حضور شما باید حتما مورد توجه قرار بگیره و این در واقع مهمترین دلیل رجحان استظهار مشهور دانسته شده و اون اینه که خب اگر مقصود از این روایت خمس محصول و نتاج بود، یعنی خمس اصطلاحی معهود، خمس معهود و اصطلاحی مورد نظر نباشه، بلکه این روایت میخواد بگه اگر یک ذمی زمینی را از مسلمان خرید باید مثلا دو عشر محصولش رو بپردازه، دیگه اصلا از بحث خمس ها خارج میشه. خب اگر این باشه، این دیگه شامل زمین‌های غیر زراعی ها نمیشه. همون نکته چهارم و شاهد چهارمی که در گذشته ذکر کردیم، ببینید اگر ما بخوایم بگیم این روایت فقط داره تعلق دو عشر به محصولات زمین رو میگه، باید اینو مختص به زمین‌های زراعی بدانیم. دیگه بگیم شامل مثلا زمینی که در وسط شهر ساخته شده ها نمیشه. خب این مشکلش چیه؟ اگر بخوایم بگیم اینطوره، یعنی که انه این روایت فقط میخواد عرض به حضور شما زمین‌های زراعی رو متعلق این حکم قرار بده، این تنها مشکلش اینه که با اطلاق عرض در روایت سازگاری نداره. یعنی در روایت ابی عبیده آمده منشترا ارزن، این ارزن مقید به زراعیه نشده، مقید به عشریه نشده، بلکه مطلق عرض به حضور شما عرض رو میگوید. خب اگر مطلق عرض باشه دیگه معلوم میشه خود زمین متعلق خمسه، دیگه نمیتونیم حملش کنیم بر نتاج، بگیم این داره دو عشر محصول زمین زراعی را بیان میکنه. این مهمترین عرض به حضور شما نکته ایست که باید اینجا توجه کرد و شاید مهمترین دلیل قول مشهورم همین باشه. حالا بقیه پاسخ داده شد، گرچه ما این رو هم پاسخ دادیم، گفتیم عدم تقیید عرض، عرض به حضور شما دلیل بر این نیست که حتما اینجا خمس مصطلح مقصوده. چه اشکالی داره بگیم ارز مقید به زراعت به اراضی عشریه نشده، مطلق ارز رو گفته. خب اونی که از این روایت فهمیده میشه تعلق دو عشر است به ارز به اعتبار محصولش. نتیجهش اینه که خب ارزهایی که زراعی نیستن، زمینهایی که در اونها زراعت صورت نمیگیره، از شمول این روایت خارج میشن. خب بشن، ما الان که کاری به این جهت نداریم که حالا اگر این اتفاق بیفته چه تالی فاسدی داره. ما الان در مورد ظهور این روایت بحث میکنیم، به این معنا که ما باشیم و این روایت، آیا از این روایت خمس به معنای معهود مثل خمس معدن و خمس کنز و خمس غنیمت جنگی نسبت به این زمین ها استفاده میشه یا نه؟ واقع این است که ببینید مجموع این نکات رو که انسان ملاحظه میکنه مقداری به نظر میرسه مشکل باشه ثبوت خمس در چنین زمینی. اولا این نکات رو حالا عنایت بفرمایید، این که میگیم مشکله به این جهته، عنایت بفرمایید. اولا موضوع کلمات فقها و موضوع حدیث به نظر میرسه تا حدودی با هم متفاوته. ما قبلا هم اشاره کردیم، گفتیم عبارات فقها رو که انسان نگاه میکنه در عبارات فقها نوعاً این جهت که دارن بیان خمس معهود و متعارف و مصطلح رو میکنن استفاده نمیشه، کأنه موضوع حدیث متفاوت با موضوع اونچه که در موضوع عبارات فقها آمده. اونایی که ملاحظه فرمودید اصلا با هم که در دو حوزه متفاوت دارن حرف میزنن. موضوع در عرض به حضور شما خود روایت به حسب ظاهر خود عرضه، داره تعلق خمس را به زمین میگوید، کاری به مسئله زراعت و عرض به حضور شما محصولات زمین زراعی در اراضی عشریه نداره. این به نظر ظاهری اینه، ولی با توجه به این که این در کلمات فقها به نحو دیگری بیان شده، مشکل بتوانیم بگیم فقها به استناد این روایت حکم به وجوب خمس کردن. یه عده‌ای که اصلا صریحا بحث رو بردن در محصول زراعت، یه عده‌ام که فتوا، یه عده‌ام مثل مرحوم شیخ و شیخ طوسی و علامه و محقق و اینها، اینجور نیست که عبارتشون صریح باشه در اینکه اینها خمس رو در خود عرض دارن ثابت میکنن. تو عبارات اونها هم گاهی انسان میبینه بحث از تعلق خمس به معنای دو عشر به محصول و نتاج این زمین زراعتیه. در کنار این مسئله عرض به حضور شما احتمال تقیه رو نمیتونیم نادیده بگیریم، گرچه گفتیم نسبت به حمله بر تقیه محل اشکاله، اما اگر بخوایم در مجموع ادله دو طرف رو ببینیم، عرض به حضور شما و یه جنبندی کلی بکنیم، ببینید ما خمس رو در موارد پنجگانه و یا مطلق فائده در روایات زیاد میبینیم. مبتلا به بوده، بیان هم شده، اما در مورد این عرض واقعش اینه که غیر از این روایت هیچ دلیل دیگری نیست. این مسئله مسئله مبتلا بهی بوده، یعنی مسئله بوده که در اون زمان زیاد اتفاق می افتاده. اون وقت بعیده بگیم تو هیچ یکی از این مواردی که از طریق اهل بیت رسیده که بحث خمس بوده اشاره به این نشده باشه. اصلا نفس این که این مورد در اعداد سایر امور ذکر نشده، تو روایاتش نیامده، عرض به حضور شما اینها همه مؤید این میتونه باشه که مقصود از خمس اینجا خمس مصطلح نیست. درسته صاحب وسائل روایت این روایت رو تو باب خمس آورده، ولی همونطور که قبلا هم گفتیم فهم صاحب وسائل که برای ما حجت نیست، او از این روایت استفاده کرده که این روایت به باب خمس مربوطه، آورده تو باب خمس، اما این روایت رو بسیاری در باب زکات هم آوردن. الان اجازه بدید، پس این که ما بخوایم بگیم مقصود همون خمس متعارف مصطلح با این مسئله سازگار نیست، واقعش اینه شما مواردی که متعلق خمسه رو این همه روایت داری، وقت یک جا اشاره به تعلق خمس به این زمین نشده باشه، این یه خورده مبعد نظر مشهوره. بله ممکنه کسی بگوید خب این چون خاص اهل ذمه بوده و تکلیفی است که متوجه کفار ذمی بوده نه مسلمین، دلیلی بر ذکرش نبوده. اینکه بقیه موارد را به تفصیل بیان کرده اند، چه ابتداءً چه در پاسخ به سوال، خب اون مبتلا به عموم مسلمین بوده، پیروان اهل بیت می اومدن سوال می کردن، خب اینا هم پاسخ می دادن. دلیلی نداشته که اهل بیت علیهم السلام مسئله تعلق خمس به زمینی که یه ذمی می خره را هم بیان بکنن. پس لقائل ان یقول عدم ذکر این مورد در اعداد سایر متعلقات خمس این است که این مختص به کفار ذمی بوده، یه تکلیف و حکمی است که مربوط به کفار ذمی بوده، بنابراین دلیلی نداشته که ذکر بشه و بیان بشه. خب حالا این یه احتمال در اینجا، ولی اگر در روایات دقت کنیم ائمه علیهم السلام در بعضی موارد در مقام پاسخ به سؤال مسلمین مواردی که متعلق خمس هستن رو بیان کردن، اما همه جا این چنین نبوده. بعضی مواقع ابتداعا این حکم را بیان کردن، در مقام بیان بودن، در مقام حصر بودن، دیگه اونجا نمیتونسته این مورد، مخصوصا این مورد مورد غفلت واقع بشه یا بیان نشه، مخصوصا با عنایت به این که در اون زمان این مناسبات بین کفار ذمی و مسلمین بوده و اطلاع مسلمین از چنین چیزی چه بسا به عملی تر شدن این حکم اسلامی بین اونها کمک می کرده. این که دایی بر عدم بیان وجود نداشته این قابل قبول نیست، اتفاقا این باید به نحوی توسط ائمه بیان می شد. لذا در مجموع به نظر می رسه عدم ذکر این مورد در اعداد سایر امور در بین روایات این خودش مبعد نظر مشهور، به علاوه ظهوری که آیون بهش مشهور بهش استناد کردن واقعش محل شبهه و اشکاله. روایت ابی عبیده حزا بر فرض تسلیم سند ظهور روشنی در مدعا نداره، بر فرض هم ظهور داشته باشد این احتمال ورود حدیث به عنوان تقیه قابل کنار گذاشتن نیست. بالاخره درست بین مثلا پیروان یک گروه خاص از اهل سنت به طور رسمی این فتوا مطرح بوده، ولی در بین دیگران هم این چنین بود که بالاخره دو عشر عرض به حضور شما اراضی را به عنوان جزیه میگرفتن. تازه این که ما بخوایم بگیم در اینجا خود این روایت اصلا تقییتاً صادر شده باشه، این مبتنی بر اینه که ما خمس را متوجه خود عرض بدانیم، اونم به عنوان خمس، در حالی که اینجا اصلا مسئله خمس نیست. اگر هم عامه گفتن خمس هم در این زمین، در خود زمین ثابت شده، نه در نتاج و محصولش، این در واقع میره تو باب جزیه و خراج و مالیات، هیچ کاری به مسئله خمس نداره، لذا نمیتونیم اینو از موارد متعلق خمس بدانیم. لذا در مجموع به نظر میرسه حق با مخالفین مشهوره که خمس در عرض خریداری شده توسط ذمی از یک مسلمان ثابت نیست، هرچند عرض به حضور شما حالا از باب رجحان و احتیاط یا بالاتر از باب اینکه رعایت بکنیم فتوای مشهور را، ممکنه بگیم احتیاط واجب این است که این خمس داده بشه، اما عرض به حضور شما این که فتوا بدیم به تعلق خمس، این میگم نهایت چیزی که میتونیم اینجا بگیم اونه. این که فتوا به وجوب خمس بدیم، این دلیل محکمی برش نیست. الحمدلله رب العالمین.